بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
و مما ذکرنا یظهر تقریب الاستدلال لسوره التاسعه و رده. خدمتتون عرض کردم که برای این چهار صورت یه دونه دلیل است، اونم مکاتبه علی ابن مهزیار. فقط فقها از این یک مکاتبه چند نوع فهمیدن شده صورت ها، یعنی چهار صورت هر کدام یک دلیل مستقلی نداره. به همین خاطر ما باید خود این روایت رو عمیقاً بررسی کنیم که به کدوم صورت مناسب تره و کدوم صورت رو میگیره. صورت نهمه. الان صورت نهم چیه؟ ببینید اون صوری که میخوندیم صورت نهم این بود: اختلاف بینشون ضرر عظیم منجر بشه. این ضرر عظیم هم معناش تلف المال نیست، تلف النفس تا نیست، ضرر عظیم خود بی آبرویی در جامعه، بی آبرو میشن، حرفشون دهان مردم میفته. این اختلاف بینشون معدی منجر بشه به ضرر عظیم. خب ما در اینجا دو تا اشکال داره. خب شما چجور از این روایت ضرر عظیم نتیجه گرفتید؟ ربما جاء فیه تلف الاموال والانفس، جاء فی الاختلاف تلف الاموال والنفس. خب اینجا فقط مال و جان رو گفته، شما میخواید بگید چه این خصوصیت نداره مال و جان، هر ضرری ولو مالی و جانی نباشه، ضرر ارضی. خب یعنی این الغای خصوصیت. شما میخواهید از این حدیث از مال و جان الغای خصوصیت کنید، نتیجه بگیرید ضرر عظیم رو. بین ضرر عظیم و مال و جان تساوی نیست. گفتم مثال های آبرو ریزی و دهان مردم افتادن اینها و در جامعه مثلا یه مقدار شخصیتشون کوچک بشه به خاطر این اختلافات، چینا مثلا این گونه هستن، این مالی هم نیست جانی هم نیست. خب این از کجای روایت در میاد؟ روایت میگه اونجایی به فروشه تلف ما اموال و نفوسه، مگر بیایید از مال و نفس الغای خصوصیت کنید. خب الغای خصوصیت باید قطعی باشه، ما نمیدونیم اینه، شاید اصلا مال و جان خصوصیت داره. پس اگر ما صورت نهم رو قبول کنیم، اولین اشکالش این است باید الغای خصوصیت کنیم از مال و جان به ضرر عظیم. خب الغای خصوصیت هم باید قطعی باشه، با ظنی نمیشه. این یه اشکال. اشکال دیگر، ببینید این استدلال که اینها صورت نهم چی آقای عزیز؟ اختلاف منجر میشه، اختلاف بین موقوف علیهم منجر میشه. ببین اختلاف بین هم اجر نه، یه فتنه دیگر منجر بشه به ضرر عظیم. اختلاف موقوف علیهم نه، اختلاف همسایه ها. ولیکن مال وقفی رو بفروشید به اونها، مثلا سهم اختلافی که خودشون دارن بدید، فتنه میخوابه. این حدیث اونم میگیره. دقت کنید اگر میخواید به حدیث استناد کنید، علت بگیرید، العلت تو امم. ببین هر کجا جا الاختلاف، نه اختلاف موقوفون علیهم، این حدیث اگر ما ذیل حدیث رو علت بگیریم، نه صدرش ها، فقط به صدرش اکتفا نکنیم، چون صدر حدیث موضوعش اختلاف موقوفون علیهمه، اما ذیل حدیث این نیست. ذیل حدیث میگه چون با تلف در اختلاف تلف اموال و نفوس میاد بفروش. پس معناش این است هرگاه شما با فروش مال وقفی جلوی تلف الاموال و انفس رو بگیرید بفروش. مگر اینجا دیروز گفتیم صرف نظر کنیم از علت بودن، بگیم این حکمته. در هر حال علت باشه برای کل فتنه ها میشه فروخت، ولو این فتنه ها مربوط به موقوف و نرهم نباشد. این هم هیچ کس فتوا نداد، شما هم صورت نهمتون نیست. صورت نهم شما چیه؟ اختلاف، اختلاف بین خودشون. دقت کنید، پس ما اشکال دوتا کردیم، هم اختلاف بین خودشون رو از کجا در آوردی؟ معلومه به صدر حدیث استناد کردی. صدر حدیث، با این چه ذیل حدیث علته، العلتو تو امم. دیروز مثال زدم دیگه، انار نخور چون ترشه. به انار چرا استناد میکنی؟ دیگه انار رفت، ترش نخور. روشنه؟ دیگه اختلاف بین موقوف و نه رفت. هر فتنه ای که تلف المال و الجان میاد، این مال و وقفی رو میشه فروخت. اینم صورت نهم نیست. پس نمیتوانید صورت نهم رو درست از این روایت در بیاورید. میگه و ما به ما ذکرنا، از اون بیانی که ما گفتیم، یظهر تقریب الاستدلال على صورت تازه. ظاهر شد چه اینا چجور میخوان استدلال کنن بر صورت تاسه. من گفتم استدلالشون بر الغای خصوصیت، نحوه استدلالشون به این حدیث الغای خصوصیت از چیه؟ از نفس و ماله. و یظهر رده، ردش هم روشن شد چه. من دوتا رد کردم، گفتم الغای خصوصیت باید قطعی باشه، علاوه اختلاف بین موقوفون علیهم هم اجر ما اون ذیل حدیث رو الغای خصوصیت هم بکنیم علت بماند، دیگه اختلاف موقوفون علیهم موضوعیت ندارد. خب اما صورت دهم، صورت دهم چی بود آقایون عزیز؟ صورت دهم این بود چه اینا ان یلزم فساد یستباه منه الانفس. آقا فسادی پیش بیاد، در اون فساد جان انسان ها مباح بشه. هرگاه فسادی پیش بیاد چه جان انسان ها مباح بشه، این مجوز بیه. پس مال چی؟ آخه حدیث جان نگفت، حدیث چی گفته؟ مال و جان. میشه این غرض اصلی حدیث جانه نه مال. پس چرا مال آورده؟ میشه مال از باب تبعیه، چون هرگاه تلف جان باشه تلف مال هم کنارشه. طرف رو بخواد بکشه، میاد مثلا خونه شد درش رو با احترام نمیزنه چه، پدرش رو با احترام باز نمیکنه چه، خراب میکنه، تخریب میکنه تا اونو بپاشه. پس از باب این که در هر تلف جانی تلف مالم چنارش هست، اون موضوعیت نداره. از باب این که چنارش اکثرا هست، اونی که موضوعیت داره تلف جان، هر کجا تلف جان باشه میشه فرو. خب و اما تقریب الاستدلال على صورت العاشره، اما ما بیاییم استدلال کنیم به این حدیث بر صورت عاشره، هو ان ذم تلف النفس لا تلف الاموال. این چه در این روایت قناعت نکرده امام به تلف مال، ذمیمه کرده تلف جان رو، یعنی گفته باید تلف جانم باشه، ذمیمه کرده تلف جان رو به تلف اموال. پس معلومه تلف اموال مجوز نیست، باید این تلف جان هم باشه. خب ما ان خوف تلف الانفس یتبعه خوف تلف المال غالبا. میگه با اینکه هرگاه ما خوف تلف جان داشته باشیم، تابع این خوف است غالبا تلف اموال. یعنی بترسیم مثلا به شما ضربه میزنن، باید بترسیم که به ماشین شما هم ضربه میزنن. کسی چه جرأت داره کسی رو بکشه، ماشینش هم میسوزاند، ماشینش هم اگر شرایط پیدا کنه ماشینش هم خراب میکنه. پس غالبا خوف تلف جان مطبوع، تلف المال تابع خوف تلف جان. روشنه؟ میشه با این چینطوریه. پس نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم اینجا محور اصلی تلف نفسه، مال به تبع آورده شده. یدل علی اعتبار بلوغ الفتنه، دلالت میکند این حدیث بر اینکه معتبر است، یعنی در اعتبار اینجا، یعنی معتبر است در جواز بیع. اینجا ما میگیم بفروش مال وقفی رو، معتبر است فتنه برسه. فشد الی حیث و یخاف منه تلف النفس، به حدی برسه فتنه چه ما بترسیم از اون فتنه چی بیاد؟ تلف النفس. تلف المال کافی نیست چون اونو عرضمیمه کرده. ولا یکفی بلوغه الی ما دون ذلك، اگر کمتر از این برسه کفایت نمیکنه. رسیدن به حیث یخاف منه تلف المال، فقط یخاف منه، طور که فقط تلف المال ترسیده بشه. نه، این مجوز بی نیست، باید تلف الجان هم همراهش باشه. خب میگه خب شما با این منطق چه دارید؟ حرف شما این است شما به ذیل حدیث اهمیت میدید. بازم شما در علت بودن مصرید، میگید حدیث علته، فقط میخواهید تلف المال رو کنار بذارید. چه چیزی رو نجح میخواهید بدارید؟ تلف النفس، یعنی مهم اینه برای شما. میگه بلاچین صورت عاشره چیه؟ صورت عاشره است این است اختلاف بین موقوفون علیهم تلف النفس بیاره. اگر حدیث رو شما واقعا میخواید عمل کنید، باید بگید لا فرق بین اختلاف موقوفون علیهم یا غیر موقوفون علیهم، هر کجا تلف الجان باشه بفروش، ام از این چین تلف الجان ناشی از اختلاف موقوف نده باشه یا از یه چیز دیگری. چون شما به صدر حدیث دیگه کاری ندارید، شما میخواید اینو به عنوان علت برای جواز بیع معرفی کنید. این یه اشکال. ان اللازم علی هازا، لازم حرف شما، علی هازا رو من زدم به این دو جمله بلوغ الفتنه فی الشده الی حیث یخاف منه تلک النفس. لازمه این معیار، یعنی فتنه به یه حدی برسه چه ما بترسیم خونریزی بشه، جان انسانها در خطر باشه، خطر جانی باشه. میگه این معیار، لازمه این معیار چیه؟ عدم و اختصاص موجب الفساد به وقوع الفتنه بین الموقوف الیه. اختصاص نداره سبب فساد اختصاص پیدا کنه به این چه فتنه بین موقوفون له واقع بشه. نه امه، بل یجوز این ایزن بیع الوقف لرفع کل فتنه. حدیث مضمونش این میشه، میخواد بگه حدیث با فتوای شما کاملا منطبق نیست. حدیث مضمونش این میشه چه برای رفع هر فتنه ای میشه فروخت. خب معنی ظاهر الروایه کون الاختلاف به حیث رب ما جاء فیه تلف الاموال والنفوس. میگه ببینید شما چرا اموال رو حذف کردید؟ ظاهر روایت آخه این نیست، شما چجور اموال رو تبعی در نظر گرفتید؟ اینم اشکال دومه ها. میگه اولا اشکال اول این است شما باید فتوا بدید موقوفون علیهم هم اختلاف نداشته باشن، انگار مال وقفی از امور خیریه است. این حدیث اگر عمل کنیم واقعا علت بدانیم، در محلمون یه جای اختلاف شده خطر جانی است، بفروش اون اختلاف حل کن. انگار اینطوریه. این چه کسی فتوا نداد آخه؟ اگر حدیث رو اون برای علت معنا کنیم اینطور میشه. علاوه نکته اینجا اشکال دومه، میگه شما چرا اموال رو گذاشتید کنار؟ معن ظاهر الروایه کفایت کون الاختلاف. ظاهر روایت این است کفایت میکند اختلاف به حدی باشه چه ربما جاء فیه تلف الاموال منفوس. احتمال بدیم که چی بیاد؟ اونم احتمال. احتمال بدیم که چی بیاد؟ ربما در حدیثی است ربما. اما شما قطعی میجید، شما میجید فسادی چه در اون فساد یستباه، نه اینجا فسادی چه ربما یستباه. بازم این حدیث از این جنبه هم با شما مخالفه. یعنی شما میدید این فساد طوریست که خطر جانی داره، باشه روایتون طوری نمیجه، روایت میجه این فتنه و فساد طوریست چه بسا احتمال داره. احتمال داره با حرف شما سازگار نیست. خب ولاچن والمقصود، پس روایت اینه، ظاهر روایت اینه ربماست، اما والمقصود عبارت مقصود یعنی مقصود علما، مقصود قائل در صورت عاشره. مقصود چما یظهر من عبارت جامع المتقدمه، از عبارت کتاب جامعی چه خوندیم عبارتشو قبلا در میاد، هو اعتبار الفتنه التي یستباه بها الانفس، چه معتبر است اون فتنه ای چه چیه جانها در اونجا مباه باشه. یعنی معتبر است اون فتنه باشد، به اصطلاح احتمالی کافی نیست. خودش توضیح میده با ولحاصل جمیع فتاوایی که ما قبلا داشتیم علم و ظن و معیار میدونن، میگن علم داشته باشیم خطر جانی داره، یا ظن داشته باشیم خطر جانی. اون که روایت علم و ظن رو نمیگه، روایت میگه ربما. حتی شهید ثانی یه حرف جالبی داره، میگه اصلا روایت احتمال رو هم نمیگه، میگه اختلاف طوری باشه چه نوعا خطر جانی داشته باشه، نوع نه شخص. در کتاب اصول خونده اید دیگه، حدیث خبر واحد سگه حجیتش از باب ظن نوعیه نه ظن شخصی. اینجا هم میخواد بگه چه اصلا این طور نیست، هر حادثه ای هر اختلافی ما احتمال در اون خود حادثه بدیم خطر جانی داره خطر مالی داره، یا بیشتر از ظن و یقین. میگه اصلا این طوری نیست، شردم این طوری ها. میگه این اختلاف با اون کیفیتیست چه نوعا این گونه اختلاف ها چی میاره؟ مزنه خطر جانی و مالی داره. دیگه نگاه به شخص نمی کنن ها، نگاه به شخص این اختلاف نمی کنن دیگه، اگر حرف شهید ثانی رو قبول کنیم. اون یه حرف دیگری زده جالبه، میگه ربما اینجا یعنی میخواد بگه این اختلاف در مزنه در معرض اینه. اما اینجا اینا اینطوری نمیگن ها، میگن خود اختلاف رو نگاه کن. فقها ها فتواشون این است خود اختلاف رو نگاه کن، شخص این اختلاف رو. اگر علم پیدا کردی ظن پیدا کردی خود این اختلاف خطر جانی داره، بله بفروش. اما اگر علم و ظن پیدا نکردی احتمال دادی، فتاوای فقهای این است نفروش. اما روایت میگه ربما یعنی احتمالم کافیه. من یه مثال دیگه بزنم، اینا بحث های خوبی هست. آقا قاعده لازره چه ما اجرا می کنیم، مثلا می گیم روزه برای شما ضرریه، پس روزه نگیر. مراد ضرر شخصیه، ضرر نوعیه. یعنی این ضرر طوری باشه چه نوعا برای انسانها سخت میشه، باید روزه رو اون طرف چیز کنه. شخصیه، هر شخصی اگر اون براش ضرر داره این روزه گرفتن، معیار ضرر شخصیه. اما در حرج معیار نوعیه. این کار کاریست حرجزا، کاری نداره. من ممکنه برای شما حرجزا نباشه، شما 30 سال زندان بودید، اصلا از این کارهای مشکتزا انجام دادید، اصلا برای شما مثل آب خوردن آسانه، ولی چون حرجی این کار از شما هم خلاص میشه. اون نوع معیاره، اون شخص. یا مثال دیگه بزنم برای شما. ببینید آقای نه، در زلزله نه، نماز آیات یه قسمتش هم حوادثی است وحشتناک. چه گفتن؟ چی؟ یه گیت زدن نوع مردم بترس. من نمیترسم، من اصلا آدم ترسویی نیستم، اصلا از این کارا نمیزه، خوشم میاد. انگار چیه؟ جذاب. برای منم نماز آیات واجبه. تو معیار چیه؟ خوف نوعیه، نه خوف شخصی. اگر این حدیث رو اینطور معنا کنیم که معیار در این اختلاف چه منجر میشه به این خطرات، شخص این اختلاف نیست، این نوع اختلاف ها، اگر اختلاف به این کیفیت برسه نوعا اینطوری میشه، ولو در این شخص اختلاف ممکنه آدم های عاقلی باشن، اصلا احتمالم ندیم ضرر جانی و ضرر مالی رو. در این حال این نحو اختلاف اونو میاره. شهید ثانی فتواش این است اینجا میشه فروخت. بلاچین اینها با چه معیاری بحث میکنن؟ معیار شخصی نه نوعی.
این معنی چی؟
شهید ثانی
نوعی
صحبت کرد؟ شهید ثانی نه، این فتاوای چی؟ چون شیخ نقل میکنه. ولی حاصل
شیخ به این اشکال نکرد که چطور از ظاهر روایت که هم اختلاف هم
تلف
نفسی
بگیره
هم مالی،
الان صرف نظر میکنه با اون اشکال، میگه لو سلم ناچه این باشه، بازم احتمالش کافیه. شما احتمالا فتوا ندادید، علما ظنن میدید. اینا دو تا اشکال جداییه. والحاصل ببینید، این والحاصل توضیح اشکال دومه، همون اشکال دومی که گفتیم توضیحشه. والحاصل ان جمیع الفتاوى المتقدمه، تمام فتواهایی که قبلا خوندیم، فی جواز بیع الوقف، در جواز بیع وقف، عذر میخوام، این والحاصل اصلا دیگه مسئله رو تمام کرد، اون 4 صورت تمام شد. میگه ببینید با بررسی که همراه با شما کردیم، این 4 صورت معلوم همشون به چی استناد میکنن؟ همشون به مکاتبه. این 4 صورتی که در یکی معیار رو اختلاف موقوفون علیهم میدونن، میگن اختلاف بیاد بفروش، در یکی ضرر مالی میدونن، در یکی ضرر جانی میدونن، در یکی علم و زن و حجت میدونن، میگن علم و زن داشته باشی منجر بشه. همه اینا برمیگرده به نحوه فهم فقها از این حدیث. هر کس هر طور فهمیده یه صورت نوشته. و این 4 صورت اینطوری نیست، دقت کنید، این 4 صورت اینطوری نیست باید همه این 4 تا رو قبول کنیم. در حقیقت ما باید از حدیث یه صورتی در بیاری، ممکنه منطبق با یکی از این صورتها باشه، ممکنه اصلا از هیچ کدام از این 4 صورت هم نباشه. این 4 صورت خلاصه محصول این روایته، با فهم مختلف فقها از این روایت. در حقیقت این 4 صورت مثل صورتهای قبلی نیست، در صورتهای قبلی هر کدامش جدا جدا بودن، این 4 صورت به هم ربطی داره، ممکنه شما از این 4 تا یک شو قبول کنید، چون این فهمه، هر فهمی از این روایت، ممکنه اصلا این 4 تا رو هیچ کدامش رو قبول نکنید، یه صورت دیگری ترچیبی بگید آقا فتوای من از این روایت اینو فهمیدم، چه فردا توضیح میدیم. ولحاصلو ان جمیع الفتاوا المتقدمه، تمامی فتواهایی که قبلا خوندیم در جواز بیع الوقف چه به این رو برمیگشت. ببین الراجعت الى اعتبار اداء بقاء الوقف علما و ظنا و احتمالا، همه اینا رو میاره ها، همه این چهار صورت رو میخواد در یک جمله بیاره. چه همه این فتاوا برمیگشت به این چه آقا معتبره شرط منذر بشه بقاء وقف، چه علما میدانم چه ظنن میدانم چه احتمالا میدانم، منجر بشه الى مطلق الفساد. بعضی گفتن منجر بشه به مطلق الفساد. مطلق الفساد همان ضرر العظیم، دقت کنید، مطلق الفساد همان چی میشه؟ ضرر. او فساد خاص. فساد خاص یعنی چه؟ همان نفسی. او اعتبار الاختلاف مطلقاً، یا بعضی می گفتن اختلاف مطلقاً معتبره، یا اختلاف خاص. ببین بعضی می گفتن اختلاف شدید، بعضی می گفتن اختلاف چه شدید باشه چه غیر شدید، بعضی می گفتن اختلاف بین موقوف و علیهم، بعضی می گفتن نه ام از اختلاف بین موقوف و علیهم و غیر موقوف علیهم. همه این صور را اراد مستندتون، همه این صوری که ما در کلمات فقها دیده ایم استناد داره به چی؟ الا ما فهم اربابها، به اونی که ارباب این فتاوا، اربابها ضمیرها برمیگه، ارباب الفتاوا یعنی صاحبان این فتواها، فهمیدن از این مکاتبه. یعنی این صور مختلف، قیود مختلف، اعتبارات مختلف، همش برمیگردد به نحوه فهمشون از این روایت. یه کسی در این روایت اون صدر حدیث رو گرفته، گفته خب بس اختلاف موقوف علیهم. یه کسی صدر رو زید و هر دو رو گرفته، پس گفته اختلاف موقوف علیهمی که منجر بشه به تلف الاموال و الانفس. یکی زید حدیث رو گرفته، گفته اختلاف معیار نیست، هر جا منجر بشه به تلف الاموال و الانفس. این نحوه فهمشون از این حدیث این صور رو درست کرده. خب میشه ببینید، اولا ما یه مقدار برای این حدیث رو از اینجا به بعد شیخ خودت وارد میشه به این سوال جا. آقای شیخ شما خودت از این حدیث چی میفهمی؟ اون صور رو نقد کردی، خب شما بگو. میشه من دو سه تا اول مقدمه بگم، بعد اینا رو با هم جمع کنیم، میشه صورتی که من میگم از این حدیث در میاد. اون اینه چه؟ اولا هر اختلافی مجوز بیع نیست. درسته صدر حدیث اینو میگفت، صدر حدیث هم یه بار بخونی، امام میگفت که این علم الاختلاف، اگر این کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف فلیبه، اگر این فرد میدونه چه اختلاف هست بین ارباب وقف، طوری چه اگر بفروشه اصله هست برای اینها بفروشه. فقط معیار چیه اینجا؟ اختلاف. میگه اگر اختلاف اومده نجح ندار، بفروش بره. میگه معلومه نه این معیار نیست. چرا؟ چون ما حدیث رو تا فلیبه نداریم، چه حدیث ادامه دار آخه، شما ادامه شو نمیتونی صرف نظر کنی. ادامه حدیث این است ربما جاء فی الاختلاف. روشن چرز میکنم؟ چون ادامه حدیث میگه اون اختلافی که تلف الاموال و الانفس بیاره. پس اولین نکته ما این است هر اختلافی مجوز نیست. به خاطر چی؟ به خاطر ذیل حدیث. ذیل حدیث مقید صدر حدیثه. این اولین نکته. روشنه؟ میگه والازهر فی مدلولها، اونی که در مدلول این حدیث از این حدیث در میاد ظاهر میشه، این از چه هو اناتت الجواز بالاختلاف الذی ربما جاء فیه تلف الاموال و الانفس، چه ما منوط کنیم جواز رو، اناته یعنی منوط کردن جواز البیع، به چه اختلافی منوط کنیم؟ به اختلافی چه بسا در اون اختلاف تلف الاموال و الانفس میاد، لا مطلق الاختلاف. این اولین حرف ما. اینو از کجا در آوردیم آقای عزیز؟ شما بجید.
اینا از این که از
زیل حدیث اومدیم صدر حدیث احسنت لان زیل مقیدون، چون من خواستم همین جواب بدید دیگه، چون زیل مقیده. خب اینم یه نکته. نکته دوم، آقا ما علم و ظن و معیار نمیدونیم. اگر اختلاف ولو احتمال بدیم تلف اموال و انفس میاد، مجوز بی هست، لزومی نداره 70% بدانیم چه با این اختلاف تلف مال و جان میاد. احتمال 30% هم بدیم مجوز برای بی هست، چون تلف مال و جان اهمیت داره، احتمالش هم برای شر نقطه داره. اینو از کجای حدیث در آوردیم؟ از ربما. ربما جا بالاختلاف فیه تلف الاموال و نفوس. پس کلمه ربما نشون میده چه؟ معیار علم و ظن نیست، معیار احتماله. حتی من بودم از اینم یه نکته دیگر اضافه میکردم، میگفتم مثلا احتمالم معیار نیست، در معرض قرار گرفته. اون همون حرف شهید ثانی خیلی عالیه، اصلا از شخص شخص اختلاف میبره بالا، میگه این نوع اختلاف ها اینو بیاره. روشنه؟ پس اینم نکته دوم. میگه ولا خصوص المعدی، خصوص اون چه منجر میشه علمن و ظنن، اون چه این المعدی صفت اختلافه، ولا خصوص الاختلاف المعدی از راه علم و ظن. نه، ما اختلافی که از راه احتمال منجر به تلف مال و جان بشه قبول داریم، اونجا میشه فروخت. لان موارد استعمال لفظت ربما، چون موارد استعمال لفظ ربما چیه؟ ام از منزال، ام از علم و ظن. ربما در احتمال هم به کار برده میشه. اینم یه نکته. ولا مطلق ما یؤدی الی المحظور المذکور، میفرماید حتی مطلق اونی که به این محظور ما رو میرساند اونم معیار نیست. اینو انشاءالله فردا توضیح میدم. چی میگه؟ السلام علیکم و رحمت الله.